جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در صفحه 25 فصلی در رابطه با معالجه مفاسد اخلاقیه بود که یکی از مفاسد اخلاقی بدخلقی بود که راه اصلاحش رو بیان فرمود. یکی دیگه از مفاسدی که اینجا ذکر فرمودند مسئله جداله. نزدیکای پایان صفحه: یا اگر خدای نخواسته اهل جدال و مراء در مباحثه علمیه هستی، کما اینکه بعضی از ما طلبه ها گرفتار این سریره زشت هستی، مدتی بر خلاف نفس اقدام کن. میخوای مباحثه کنی، نمیخوای حق رو روشن کنی، میخوای حرف خودتو به کرسی بشونی، کاری ندیدی که حق چیه باطل چیه. حق منم، من باید مثلا اینجا تثبیت بشم. اینو میگن مرا جدار، که خیلی مشکلات فراوانی به وجود میاره و انسان رو هم از نظر معنوی خیلی تنزل میده، و اگر بتونیم اینو اصلاحش بکنیم خیلی مشکلات جامعه ما حل، خصوصا برای حکومت اسلامی این جدال‌ها و مراها فوق‌العاده مضر. در زندگی زناشویی هم هاکذا، اگه این بحث جدال و مرا کنار بره یک زندگی خیلی شیرین و خوشی خواهیم. در زندگی سیاسی هم اگر واقعا ما اهل مرا نباشیم خیلی از مشکلات ما حل هم. ولی متاسفانه این مسئله جدال و مرا که معناش همینه که آدم نمیخواد حق رو روشن کنه، میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه. من در کار، اگه من بره کنار حق بیاد جلو، مشکلات من. مدتی برخلاف نفس اقدام کن. دلت میخواد که خودتو مثلا اظهار لحیهی بکنی، خودی نشون بده بدی، مدتی خلاف این کار در مجالس رسمی که مشحون به علما و عوام است. همه پرن، هم علما هستن هم عوام هستن. مباحثه که پیش آمد کرد، دیدی طرف صحیح میگوید، معترف به اشتباه خودت بشو. بحثی پیش اومد، شما با یه نفر دیگه بحث کردی، دیدی طرف واقعا راست میگه، حرف حق با اونه، خب بگو آقا ایشون درست میگه، من اشتباه کردم، چه مشکلی داره؟ استاد کلم هستی، باش تازه استادیت هم بیشتر بشه. اگرم از نظر مقام و موقعیت مثلا خوبی در جامعه داری، اگه این کارو بکنی چند برابر میشه مقامت، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. استاد معنیش اینه که همیشه درست میگین، همه علما دارن بحث میکنن با هم دیگه تو کتابا. به فلسفه شما مراجعه کن، ملا صدر میگه مثلا اینجا بزرگان نمیدونم متکایسین، متکایسین یعنی کسانی که خیلی کیسن و زیرکن، امثال مثلا فرض کن بوعلی سینها فرمایشاتی فرمودن، خب بعدم میشه نقد میکنه آقا این مثلا نظرشون اینجا اشتباه. مثلا فرض کن اونا مثلا مسئله افلاطونی رو قبول ندارن، در صورتی که حق با افلاطون بود، مسئله افلاطونی خیلی حرف درستیه و هر شیخ اشراق هم حرف درستی میزنه، و مثلا بوعلی سینا و اینا اشتباه میکردن، ارسطو اشتباه میکرد فرض کن که مسئله افلاطونی رو قبول. خب این ارسطو اون نمیدونم ابن سیناست، اما خب ممکنه اشتباه. حالا شما ابن سینا هستی، آقا من اینجا اشتباه کردم. اصلا امید است در اندک زمانی رفع این رذیله شود. اگه این کارو بکنی، یه خود مخالفت با حرف نفس بکنی، اندک زمانی کار حل بود. خدا نکند که حرف بعضی از اهل علم و مدعی مکاشفه درست باشد. بعضی از اهل کشف میگن که برای من در یکی از مکاشفات کشف شد که تخاصم اهل نار که خدای تعالی اطلاع میدهد در سوره مبارکه سات آیه 64 ان ذلک لحق تخاصم اهل النار، این مجادله اهل آتش قطعا راست و واقع شدنی است. این اهل آتش یکی از بدبختی هاشون همین جدال و مخاصمه و مراعه، این همین بحثی که داریم میکنه. امام میفرماید که برای از بعضی از اهل مکاشفه نقل میکنه که گفتن تخاصم اهل نار مجادله اهل علم و حدیث است. ان ذلک لحق تخاصم اهل نار، تخاصم اهل نار ما کیه؟ ما بعضی از علما. انسان اگر احتمال صحت هم بدهد، حالا ممکنم این اهل این کشف مثلا اشتباهی کشف کرده باشه، احتمالش که میره که درست ممکنه خوب کشف کرده باشه، واقعیت کشف کرده باشه، ولو احتمالش هم میدی ها، باید خیلی در سعد رفع این خصلت باشه که تخاصم و اهل ناره، یعنی من عالم، من مثلا طلبه دارم اون همون تخاصم و اهل نار رو دارم، یعنی آتشی هم من جهنمی هم نعوذ بالله. روایت بسیار جالبی نقل میکنه، روبیان عدت من الاصحاب انهم قالوا، عده از اصحاب آقا رسول الله میگن خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و آله یوما و نحن نتمارا فی شیء من امر الدین، یه روزی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله تشریف آوردن، ما داشتیم مراع میکردیم در رابطه با دین، مجادله میکردیم، گفتگو میکردیم. فقذب قذبن شدید، آقا رحمت للعالمین بود، انک لعلى خلق عظیم بود، چطور شد که اینجا حضرت خیلی عصبانی شد و ناراحت شد؟ عصبانیش به جا بوده، عصبانیت مطلق که بعد نیستش که، برای خاطر خدا اگه آدم اینجا عصبانی میشه مشکلی نداره. این مسئله اونقدر مهم بود که خلاصه آقا به غضب افتاد. لم یغضب مثله، تا حالا همچه عصبانیتی از آقا ما ندیده بود. ثم قال انما هلک من کان قبلکم به هازا، این است و جز این نیست، کسانی که قبل از شما بودن هلاک شدن با همین بحث و گفتگوهای دینی. یعنی اگه ادیان گذشته هلاک شدن نابود شدن بر اثر همین مجادلات دینی بوده که الان ملاحظه فرمود تو نوشته ها، مقالات، روزنامه ها، رسانه ها چقدر این گفتگوهای مطرحه. مثلا روش درستی نیست تبلیغات اسلامی، اینجور نیست، میخوان منتخب بشن، مثلا منتخبن، میخوان انتخاب بشن، چه جدال های اصلا با روح اسلام جور در نمیاد، نحوه تبلیغاتشون با روح اسلام جور در نمیاد. اگر مسلمانید، اگر برای خاطر اسلام، اگر جمهوری اسلامی میخواد، اگر حکومت اسلامی میخواد، اگر تابع ولی فقیه هستی، باید ببینید اسلام چه نوع و چه شیوهی در تبلیغات رو مطرح کرده و راضی هست. این تبلیغات اصلا اسلامی نیست چه بسا. باید در رابطه با انتخابات نحوه و شیوه تبلیغات اسلامی رو بیان کنه. در رابطه با منتخبین هم باید خصوصیات اسلامی رو قشنگ روش تکیه کنن. مثلا یکی که نماینده بشه نباید عادل باشه، نباید منی که میخوام انتخاب کنم یه نماینده مثلا قوم نماینده تهرون، نباید من این معیار عدالت رو، من نماز میخوام یه نفر میخواد به یه نفر اقتدا کنه، باید عادل باشه. وقت چطور من میخوام مثلا فرض کن این تهران رو میخوام بدم به دست این آقا، قوم میخوام به دست این آقا بدم و عدالت برام مطرح نیست، اخلاق اسلامی برام مطرح نیست مثلا، یا میخوان انتخاب بشن، تبلیغاتی که میکنن اصلا با روح اسلام، تبلیغات غربیه، شیوه ها شیوه های غربیه، این کجا به اسلام چه ارتباط داره؟ تا حالا که ما تو این 32 ساله از این چیزا زیاد دیدی، یه زمانی انتخابات کل کشور به یه بنده خدایی داده بودن، کل کشور این بنده خدا اومد یه نحوه تبلیغات اسلامی و شیوه تبلیغات اسلامی در یه جزوه کوچکی تبیین کرد و معیارهای اسلامی رو برای منتخب و برای نماینده کاملا مشخص. اینجوری باید بشه که ما ببینیم شیوه اصلا تبلیغات اسلامی چیه، معیارهایی که یک نماینده باید داشته باشه چیه، اسلامی گاهی اصلا فراموش میشه. خیلی از کشورهایی که انقلاب شده بعد خود همون رئیس کل انقلاب میشه چی؟ بزرگترین حامی مثلا فرض کن دشمنان اون مملکت میشه، طرفدار سرمایه دار میشه، طرفدار کی میشه؟ 40 سال هم خیال میکنه وضعیت ملت و انقلابی. نمونه‌هاش شما در همین روزهای اخیر ملاحظه فرمودید، در همین ماهای که این همه چیزا شد اینا چهرهای خیلی انقلابی بودن بعضیشون، اما چی شدن؟ ما باید اسلام چهرهای انقلابی از اول تا آخر باید بمونیم و این مرا و جدال رو حضرت میفرماید که هلاک شدن کسانی که قبل شما بودن با همین. یعنی اگه ما هم در این جمهوری اسلامی بدن این حکومت اسلامی، حالا جمهوری اسلامی بگیم حکومت اسلامی بگیم کدومش بگیم، جمهوری اسلامی فعلا، حکومت که حکومت اسلامی زالن بالاتر از این حرف هاست، اسمشو گوشتیم جمهوری اسلامی فعلا. خدمت شما بشیم حلک من کان قبلکم به های، یعنی ما هم اگه با شیوه های اونجوری داشته باشیم ما هم حلاک بشیم، مگر اینکه شیوه هامون رو سعی کنیم. زرول مرا جدال بذارید کنار، فن المؤمن لا یماری. چقدر جالبه، اگه مؤمنی واقعا مؤمن نباید جدال کنه. یه دفعه یادم خدمت علامه طباطبایی بودم این حدیث برام خوند، اترک المرا ولو کنت محقا. آقا رسول الله دانه از آقا رسول الله که مرار اینجا قریب به این مضمون هست، منتها ایشون تعبیرش این بود که اترک المرا، شاید من جای دیگه هم دیدم اما اینجا الان ذیل همین روایت میاد که اون تو که مرا ولا کنت محقا، اگه حقم با شما هست تا جدال بذار کنار، آقا بحث کردی حرفتو زدی دلیلتو ذکر کردی خدا حافظ، ما حرفمون اینه شما ملاحظه کنید فکر کنید مطالعه کنید. یا مثلا داریم هم مباحثه مثلا کلام میکنی فلسفه میکنی فقه میکنی، زیاد به خود وقت خودمون رو تلف نکنیم، اعصاب خودمون خرد نکنیم، هر چقدر بلدی آقا ادلتو بگو اون آقا بلده بگه بعدم میری فکر کنید اگه حق با هر کی هست قبول. مباحثه با یک ساعت مباحثه میکنن سه رو بشن تو کله هم در زدن این فایده نداره، با یه رو بیشتر مباحثه چه برسه 20 دقیقه حرف حساب داری بزن خدا حافظ. خب زر المرا بین فن المؤمن لا یمان، اگه مؤمنی واقعا لازمه ایمان اینه که مؤمن به خدایی، دنبال خدایی، دنبال حقیقتی، دنبال قرآنی، دنبال اطلاعاتی یا دنبال خودتی. اگه واقعا دنبال قرآن و اطلاعاتی، خب حرف قرآن و اطلاعاتو بزن نه حرف خودتو. اگه یه حرف طرف درسته قبول کن زودی، مؤمن اگه هستی باید بپذیری. پس تو ایمان انسان شکه، همین فرمایش علامه طباطبایی اترو که مرا دیگه ما اصلا اهل مرا جدال نبود اون موقع قبلش هم خیلی به اصلا نه، اما دیگه وقتی ایشون فرموده ما دیگه سکوت، حرفمون رو تو مباحثه میزنیم تو درس میزنیم آقا برید فکر کنید. اگر میریم طرف شاگردمون هم حرف درست حساب میزنیم، من بارها شده آقا حرف حق با شما هست. زر المرا، دست از مرا بردارید، فن المماری قد تمت خسارتو، یعنی مماری خیلی خلاصه زیانکاره، تمت خسارتو، کم نداره در زیان. زر المرا فإن المماری لا اشفع له يوم القيامه، شفاعت آقا نباشه همه لنگن. اما برای مماری حضرت میفرماید که من شفاعت برای مماری نمیکنم. ما اگه وساطت آقا نباشه لنگ خیلی نیاز داریم به شفاعت، اما کسی که مماری هست حضرت میفرماید من برای شفاعت نمیکنم. زر المرافعینی زعیمون به سلاست عبیاتون فی الجنه، دست از مرا بردارید، من زمانت میکنم که سه تا خونه در بهشت در باغهای بهشت برای شما بدن. زمانت آقا دیگه بهتر از زمانت آقا چی میخواد؟ و اوسطها و اعلاها عبیاتون فی ریاضها و اوسطها و اعلا، سه تا خونه، یکی در ریاضش و در باغهاش، یکی در اوسطش، یکی هم در بالاترینش. لمن ترک المراعه و هو صادق، شما با اینکه حق با شما میده دست از مرا برداشتی، آقا میفرمان من سه تا خونه براتون تضمین میکنم. سه تا خونه بهتره یا اینکه هلاک بشی و بدبخت بشی و شفاعت شامل حالت نشه و همه چی رو ازت میگیرن؟ آدم آقا چیکار میکنه؟ سه تا خونه رو آقا تضمین کرده. اونم چه خونه هایی؟ شبرون من الجنه خیرون من الدنیا و مافیا. یه وجبش از دنیا و مافیا بهتره. در اون روایت از زهرا سلام الله علیها راجع به خلعت هایی که به فقها و شاگردان فقها میدن چی فرمودن؟ فرمودن یه تار این خلعت ها 1,000,000 برابر دنیا. یه تار این خلعت ها، این عبای ما چقدر تار داره؟ تار و پودش، نخاش، خدا همش خیلی زیاد. یه دونه تارش 1,000,000، حضرت میفهم 1,000,000 بر عرف مره بالاتر از دنیا. تازه میفرماید من اونجا که باید شاید نتونستم بیان کنم قریب به این مضمون، بالاتر از این هاست. یک تار خلعت بهشتی، نه دیگه این یه آجر بهشتی چجوریه، نمیدونم یه ذره خاک بهشتی چجوریه، چه ارزشی داره نسبت به دنیا. خب انشالله میبینیم که این حدیثی که عذرات علما که الحمدلله خوبن، اینو که میبینیم دیگه خوبتر بشیم و انشالله از دست از مرا و جدال در همه مسائل. چقدر گفتگوها تو خونه ها از بین میره، گفتگوها نابود میکنه زندگی. تو اجتماع ما یه انتخابات میخواد بشیم، چقدر اختلافات برای همین ریاست جمهوری میشه. اون بگه به اون رای بده، اون بگه به اون رای بده، دعوا و بحث و طلاق کشی، چه بسا بیچارگی. با همین حدیث شریف و یک کلام آدم ول میکنه، این داره همه چی درست میشه. آقا تو رای خودتو بده، منم رای خودم رو میدم، مخفی هم رای بدیم، چیکار داری من بگی رای میدم، شما بگی رای میدیم، دعوا نداره. آقا بعدم میفهمن که اصلا اشتباه بود که بین طرف داره این دعوا. ذرو المرا فإن اول ما نهانی عنه ربی بعد عبادت الاوثان المرا. چقدر مهمه که حضرت میفهمه بعد از عبادت بت‌ها پروردگار متعال اولین چیزی که منو نهی کرد مسئله مرا. معلوم میشه خیلی ارتباط تنگاتنگ با مسئله بت داره، ناخداشناسی و خلاصه انکار پروردگار، کفر به پروردگار متعال. و عنه صلی الله علیه و آله لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، عبد حقیقت ایمانش کامل نمیشه حتی ید المرا بل و این کانه محقا. مرا رو ترک کنه ولو حق با شما بشه، انسان مرا رو ترک کنه ولو اینکه حق با اون بشه. خب احادیث در این باب بسیار است. چقدر زشت است که انسان به واسطه یک مغالبه جزئی بخوام من غلبه پیدا کنم که هیچ ثمری و اثری ندارد از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله محروم بماند و مذاکره علم را که افضل عبادات و طاعات است. یه مذاکره علمی مراجعه کنید به حدیث احادیثی که در این زمینه هست. مثلا یه نمونهش اینه که 12,000 ختم قرآن بهتره از 1,000 شب که شما در هر شب 1,000 رکعت نماز بخونی. یه مذاکره 20 دقیقه علمی مثلا ساعتی، یعنی ساعت نه که 60 دقیقه که اون زمان که 60 دقیقه نبوده که، ساعتی از مذاکره علمی و همین اهمیت با این همه اهمیت رو با این مرا از بینش میبریم. 12,000 ختم قرآن یک نمونه شه، حالا 1,000 شب هر شب 1,000 رکعت نماز یه نمونه شه. از این روایات ما زیاد داریم، من جمع‌آوری هم کردم بعضی از اینها رو. به معراج ساده و جامع اسلام که مراجعه بفرمایید، همون جایی که راجع به فضل علم و شرافت علم بحث میکنه، از این نوع روایات داره. و مذاکره علم را که افضل عبادات و طاعات است اگر با قصد صحیح باشه، اخلاص داشته باشین، شرط اخلاص، به صورت اعظم معاصی درآورد و تالی عبادت اوثانش کند. تالی تل به چیه؟ بت پرستی، مرا و جدال. در هر حال انسان باید یک یک از اخلاق قبیحه فاسده را در نظر گرفته به واسطه خلاف نفس از مملکت روح خود بیرون کند وقتی قاسب بیرون رفت صاحب خانه خودش می آید، صاحب خانه رحمانه، شیطونو باید بیرون کرد، محتاج به زحمت دیگری نیست و ادخواهی نمی خواهد. دارم و ادخواهی باشه، یعنی کس اده و اده نمی خواهد، خواهد لشکر کشی نمی خواهد. بابا خودت مخالفت با نفس خودت بکن، لشکر رحمان میاد، لشکر شیطان میره، خود تنهایی میتونی. رحمتی هم نداره، یه ذره با هم حق با شما هست. یک فصل، چون که مجاهده نفس در این مقام به اتمام رسید و انسان موفق شد که جنود ابلیس را از این مملکت خارج کند و مملکتش را سکنای ملائکت الله و معبد عباد الله و صالحین قرار داد، کار سلوک الالله آسان می شود و راه مستقیم انسانیت روشن و واضح می گردد و ابواب برکات و جنات به روی او مفتوح می گردد و ابواب جهنم و درکات و اون به روی او بسته می گردد و خدای تبارک و تعالی به نظر لطف و مرحمت به او نظر می کند و در سلک اهل ایمان منخرط می شود، وارد سلک اهل ایمان می شه، طریق اهل ایمان می شه و از اهل سعادت و اصحاب یمین می شود و راهی از باب معارف الهیه که غایت ایجاد خلق جن و انس است برای او باز می شود. می تونه به سوی معارف الهی سفر کنه و معرفت کامل پیدا کنه اگه خودشو اصلاح کنه و جهاد نفس کنه. اولین پایش هدن للمتقین، باید تقوا پیشه کرد تا هدایت قرآنی در همه معارف شامل حالش بشه و خدای تبارک و تعالی در اون راه پرخطر از او دستگیری میفرماید. خیلی خیلی هم کمک میکنه، پروردگار میکنه، اون چنان کمک میکنه که اصلا احساس سختی نمیکنه. سخته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جهاد اکبره، ولی کن با عنایت پروردگار متعال خیلی آسون میشه. فقط ما کافیه که در این را قدم برداریم، یه قدم که بریم آن از ده قدم میاد خدا، هزاران قدم میاد. همه زمین و آسمان رو به کمک میفرسته. به آیات قرآن مراجعه کنی، در سوره های حوامیم قرآن این زمینه هست، این مسئله هست که پروردگار متعال همه ملائکه به کمکشن، به کمک میفرسته و دعا میکنن برای این انسانی که سالک الالله است و میخواد به سوی پروردگار متعال سفر کنه. خیلی کمک میکنه خدا خلاص. یه عمری 50 سال تو این راه بودی، 100 سال بودی، اصلا احساس خستگی نمی کنی با لطف پروردگار متعال. اونایی که این راه رفتن میگن، ما که نرفتیم، هیچی خسته نمیشی، عشق هم میکنی، کیف هم میکنی. اگه آدم اعتقاد داشته باشه، ایمان داشته باشه، به قول علامه طباطبایی میگه به مهر رخ محروخان باده نوش، مبادا که پیدا کنی خستگی. اگه به مهر رخ محروخان ما باده نوشیم، گفتم آقا محروخان کی هم خدمت امام رضا بودیم، اشاره کرد به گنبد امام رضا، فهمون محروخان آقا نارس. به مهر رخ محروخان باده نق میکنن که آقای امام حسین تو مراقبات، در مراقبات حاجی جواد آقا هست، همین بحث محرم که هر چقدر شعله جنگ عاشورا گرمتر میشد روی مبارک آقا سرختر میشد و روی مبارک کسانی که در خدمت آقا بودن، بعضی هاشون اونا مراتب داشتن، بعضی از اونا اصلا هر چقدر که جنگ خلاصه داغتر میشد اینا عشقشون بیشتر. مشکلی دا آقا نشون داد فهمید که ما بین شما و بهشت فقط یه قدم فاصله است. اگه آدم ایمانش ضعیف باشه خیلی سخت میزنه، اما اگه ایمانش رو کم کم تقویت بکنه خیلی آسون. پس تنوی از سرهو لل یسرا، یعنی چی؟ و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فتنوی از سرهو لل یسرا، آسون میکنیم برش دیگه. از و من اصدق من الله قیلا و من اوفا به عهده من الله، خدا وعده داده که اگر شما این کاری کنی من آسونش میکنم. دیگه چی میخوام؟ و نویسر و کلل یسرا به پیغمبرش که ما اوزی نبی به قدر ما اوزید، هیچ پیغمبری حتی حضرت نوح که 950 سال تبلیغ کرد به اندازه من اذیت نشد، من اینکه 23 سال مثلا به عصتم طول کشید. اما همون پیغمبر من نویسه رو کلل یسرا، ما شما آسون میکنیم برای و نویسه رو که راه رو آسونش میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله این همه اذیت و این همه مشکلات تحمل کرد و نویسه رو کلل یسرا. ما خود داشتیم من احب بن یکون اقوان ناس ولی یتوکل علی الله، هر کی میخواد قوی ترین مردم باشه توکل بر خدا.
این آیه
رحمت
انما العسر یسرا همراهش نه بعدش.
بله انما العسر چقدر جالب، همون انما العسر یسرا، هر مشکلی یسری پیشش هست، نه اینکه مشکل نیست، مشکله، اما این مشکل کنارش چیه؟ یسر هست. نمیگن مشکل نیست، اما این مشکل اگه با ایمان ما تهی کنیم آسان میشه، همراه با ایمان باشه آسان میشه، همراه با اعتقاد به اهل بیت عصمت و طهارت باشه، همراه با معرفت الهی باشه آسان میشه. اصل کارم معرفت اللهه. من اراد الله بعد عبکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکن. میخوای به سوی خدا بری توجه بکن، اراده داری به سوی خدا بینی، من اراد الله بعد عبکن و من وحده قبل عنکن و من قصده توجه بود موالی لا احسی سنات و لا ابلغ من المده کن هم و من الوصف قدر کن و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. خلاصه با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت و امامت اون بزرگواران و تشیع راستین ما کارها آسون میشه. دیگران که این راه رو رفتن، مثلا امام خمینی رضوان الله علیه، خب راه خیلی پرخطری بود، خیلی سخت بود، آقا شوخی نی. اون زمانی که ساواک حاکمیت داشت، شاه حاکمیت داشت، همین باجکی که شهر شما هستی خود این بالاتر بود، این پایین‌تر بود، شهربانی بود، میگرفتن طلبه رو میزدن، شکنجه میکردن، نه سخت بود، اما با لطف پروردگار متعال همه اینو گذشت. من یادم میاد که اون زمانی که امامو گرفتن قوم بودن، گفتن امامو گرفتن، سال 43 بود ظاهرن، اونا سخت بود آقا، همه وحشت داشتن. یا اون زمانی که حکومت نظامی بود، ابتدای انقلاب بود، مشکل بود، اون شکنجه هایی که تو زندان ها می دادن. علامه طباطبایی یه دفعه می خدمت آقای قاضی، خیلی مشکلات برش پیش اومده بوده، خیلی سخت شده بوده زندگی، میره خدمت آقای قاضی، میبینه آقای قاضی با اینکه خودش خیلی خیلی مشکلات داشته، آقای قاضی فقر بوده، زن و بچه، عیال باری، خیلی مشکلات داشته، مردم هم طلبه هم چه بسا شنیدید لابد دیگه دوام خوندید که سخت بود خیلی برای آقای قاضی. میبینه آرام و آرام، همین که میبینه خودش آروم میشه، اصلا سختیاش یادش میره. بعد یه شعری داره، من بهتون گفتم شاید، شبی پیر میخانه، بله، در بر استاد خرد پیشم، در بر استاد خرد پیشم، حالا اشتباه نخونم، پیر خرد پیشم شکوه نمودم زم غم و اندیشم، کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت، گفت که در زندگی آزاد باش هم گذران از جهان. شاه 90 چند سال امام اون کرد؟ هم گذران از جهان. آیت الله بچه چند سال اون کرد؟ 97 سال. هم گذران از جهان. خدا علامه طباطبایی 81 سال گذران، خدا آتالله قاضی هم 81 سال تقریبا گذران، همه مشکلات گذران، 40-50 سال، 70 سال سیر و سلوک و مجاهده ما نفس و خیلی شیرین. آقای بهجت نقل میکرد یه مرحوم فاضل اردکانی، مرد خیلی مهم بود، خیلی آقای بهجت میسی کارکای اسمشون بود تشت، از ایشون خلاصه مسائلی نقل میکرد، اینا میگفت مرض کسالت آتش میسی که داشته که برایش آب نباید بخوره، اما وقتی که دیگه احساس کردیم که از دنیا میره اونا آب خورد، فهمون آب خوبی خوردیم و مرگ خوبی کردیم. واقعا اینجوریه که مرگ خوب با همه مشکلات و یه مرگ خیلی خوب و عالی. 97 سالشو میره، خیلی دیدی آقای بهجت میشه 98 سال عمر کنه، خیلی زحمت ها کشیده، اون روزه هایی که میگیره، اون عبادت هایی که میکرد، اون سختی هایی که تحمل میکرد، اون فقری که داشت، معمولا همه اینا گذر چشم هم بزنی خلاصه تموم شد. دومی آخر عمر 90 ساله 70 ساله یه بیان خیلی جالبی آقا رسول الله داره صلی الله علیه و آله، از دنیا ساعه فجعلها طاعه، همین اون یه ساعته کم لبستون روز قیامت میام بهشت، چقدر شما بهشتی های کل اونایی که اونجا هستن یادم نیست، لبستون یوما او بعض ایام قریبی مزمون یه رو نصف رو اصلا میگذره بسید آن گذران از جهان شاد. و ما میخواستیم اشاره به مقام سوم نفس کیفیت مجاهده اون بنماییم و مکائد و کیدهای شیطان را در اون مقام نیز خاطر نشان کنیم، لیکن مقام را مناسب ندیدیم. این است که صرف نظر نموده از خدای تبارک و تعالی توفیق و تایید میطلبم که رساله مفردهی در این باب بنگارم. نمیدونم نوشته ایشون این رساله مفرده رو یا نه، رساله مستقل رو جداگانه میخواهم. خدا رحمتش کنه، همین قدم که کار کرده خیلی انصافا کسانی که کتابای مختلف اخلاقی دیده باشن، این اربعین امام من که خیلی خوشم اومد، از اربعین امام انصافا کتاب خیلی جالب و مفید، یکی از بهترین کتابهایی که امروز میشه در مسائل اخلاقی به عنوان روانشناسی و روانکاوی اخلاقی معرفی کرد. خیلی جالب امام تو همین اربعین خیلی حرفا زده، 40 تا حدیث، اما شاید یه دوره معارف و اخلاقیات و همه چی هم گفته، هم معارف رو گفته، هم اعتقادات رو توش گفته، هم اخلاقیات رو فرمودید. خب از این حدیث اول ما گذشتیم، حالا بهتره که خود تونتر بخونیم حدیث بعدی رو، اینقدر معطل ها 10 جلسه شاید ما یه حدیث اول رو گفتیم. نه اشکال نداره، اما خب مثلا یه خود بیشتر شاید بخونیم مناسب‌تر بشه. حدیث دوم خیلی جالبه، به سند المتصل و همون سندی که قبلا نقل محتبه، الى محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابی المعزا، عن یزید ابن خلیفه، قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، کل ریا این شرک، ریا شرک، هر ریا، اگه برای که دیگران ببینن شما کار داری میکنی، درس میخونی، نشون بدی تو امتحانات ممتاز شدی، شاگرد اول شدی، شاگرد اول باید بشی، اما نه برای که دیگران ببینن، هر کاری میکنی برای که دیگران ببینن، نماز شبت هم میخواد به روخ دیگران بکشی، عقاید خوبت هم میخواد به روخ دیگران بکشی، کل ریا این شرک. اگه خدا رو قبول داری دیگران کی هستن که برای ما کار کنن؟ یه غیر خودم هست، لیس فی غیر او دیا، برای غیر خدا چی کار میکنن برای ما؟ غیر خدا شما مثلا فرض کن مرید بنده بشی، چه ثم مازا امام 11 میلیون به استقبالش اومدن، شاید 12 میلیون مشایعت کردن، اما وقتی رفت اونجا چی داشت؟ فقط خدا. 12 میلیون میگن درود بر خمینی، نمیدونم چی، کل ریا این شرک. اگه خدا رو قبول داری دیگه غیر خدا رو منکر باید بشی، برای غیر خدا نباید کار کنی. انه من عمل للناس، خب برای مردم کار میکنی، خب این کار سر کردن با مردم، میخوای رئیس جمهور بشی، خب بسم الله 4 سال رئیس جمهور شدی، 8 سال شدی، میخوای شاه بشی به اندازه فرعون 400 سال حکومت کنی، خب شما ممازا 400 سال حکومت کرد آقای فرعون، فرض کن آقای فرعون یا نمی خانم چی، نه آقا نه خانم، جسارت نه با آقا بشی نه خانم، 400 سال شما حکومت کردی، شما ممازا حالا شو. اسکندر 36 کشور رو گرفت، 36 پادشاه رو کشت، اون مماز رو دست خالی گفتم برای تو دست، این غیر خدا اینه. حالا آقا 4 سال رئیس جمهور بشه چه کنی و چه کنی، یک ثانیه خدمت به مردم بکنی، دست یه بیچاره بگیری از این 8 سال ریاست جمهوری بهتر اگه خدا باشه. انه من عمل عن الناس کان ثوابه على الناس، آقا برای مردم کار کرده بود از مردم بگیر، و من عمل لله کان ثوابه على الله، همه کار خدا. ترجمه به سند مذکور که قبلا گفتیم یزید ابن خلیفه از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمود هر ریایی شرک است، هر ریایی، کل ریایی استثناء نده، همانا کسی که کار کند برای مردم میباشد ثواب او بر مردم. برو موضوع تو از همونو بگی. و کسی که عمل کند برای خدا میباشد ثواب او بر خدا. خدا همینه، یه دو رکعت نماز میخونی خدا میدونه چقدر عنایت میکنه، خدا بنده میکنه دو رکعت نماز، یه یا الله گفتن فقط خود خدا ثوابشو میده، این خدا. حالا هزاران یا الله بگی، هزاران رکعت نماز میخونی برای مردم، این چی نتیجه؟ مردم اصلا وفا دارن؟ یه روز میکنن یه رئیس جمهوری که میگه مرگ بچی نهیدی شما، یه روزی درود 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 همه ایران میگه درود، یه روز هم میگه مرگ. تو کجا؟ تو همون جایی که بهت میگن درود و همون جایی بهت میگن مرگ. اینه مردم، اینه. تو کجا؟ به چی این مردم میخوای اعتقاد کنی؟ هیچ اصلا اعتباری. در معنای ریا و درجاتون شرح، بدان که ریا عبارت از نشان دادن و وانمود کردن، ارائه دیگه از رویت میاد، وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حق است به مردم. من این حرفو میگم که مرید پیدا کنم. حالا من جونم هم بالی بود چقدر مرید، حالا بگو 10000 نفر هم بگو 10 کم نداریم که 10 تا هستن، 2 تا 8 تا 10 تا آقا را میزان کنه میگه 9 تا که چی؟ حالا بعد 10000 تا باشن. خب بلای منزلت پیدا کردن در قلوب اونها، و واقعا آدم اینا رو تا نره ها نیفهمه که هیچ اعتباری به مردم نیست. ما رفتیم دیدیم همه اینا رو، من 9 سال تهران که بودم و خوب بود، یه تجربیات زیادی درستمون اونجا میشه درس میگفتیم دیگه، مثلا منبر میشه پنج گفتم بهتون شاید تاسو آشراق ما تعطیل بودیم، همش درس بودم. خب بالاخره گاهگاهی هم میرفتی تو مردم، 40 سال مریدتن، یه همه ارادت رو سر شد، 40 سال مریدتن، به چیه این مردم آدم اعتماد پیدا کنه؟ به هیچ کدومشون. حالا من بیشتر این توضیح نمیدم که به هیچ کس غیر خدا و 14 معصوم نمیشون، حتی به علمای خیلی خیلی خوب هم نمیشه آدم چیز کنه دل ببندیم. علمای خیلی خیلی خوب یه همین همون عالم یه چیزی حالا نقل کردن که من شاید این صلاح نباشه بگم، یه همین همون عالم خیلی خیلی خوب ها، یه نفر میاد یه چیزی سخنچینی میکنه، همون عالم خوب با گریه از خونه بیرونت میکنه. اون بنده خودم شاید تقصیر نداره، خیلی مثلا خب فرض کن یه بنده خود 30 سال با این میشناسدش، اینو اون اومد یه چیزی گفت پلیس سر فلان کس بزنن، هیچ چیز دیگه همه چی فهم هیچکی نمیشه اعتماد کرد، 14 معصوم. بله علمای ما اشتباه میکنه، معصوم که نیستن که، آقا بهترین آدمه اون اشتباه میکنه، یه اونی نفره به چیزی گفت از سلام همه رفت، چه به کی میخوایی شما اعتماد کنی غیر خدا و آقا امام زمان؟ فعلا حجت خدا خلیفه خدا آقا امام زمان ارواح مفتید خلیفه همه انبیا، وارث همه انبیا و اوصیا آقا حجت ابن الحسن ارواح مفتید. خب ریا خلاصه اینه که آدم بخواد وانمود کنه چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه به مردم. برای چی؟ برای اینکه منزلت پیدا کنه پیش اونا، در قلب اونا جا باز کنه، اشتهار پیدا کردن پیش اونها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی، و اون تحقق پیدا میکنه در چند مقام. این ریا در چند مقام تحقق. مقام اول راجب اظهار عقاید حقه، و اون دارای دو درجه است. اول اون که اظهار عقاید حقه و معارف الهیه کند برای اینکه اشتهار به دیانت پیدا کند و منزلت در قلوب پیدا نماید، مثل اینکه بگوید من کسی را جز خدا مؤثر در وجود نمیدانم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینو برای مردم میگه، عارفی خیلی عرفان داره ها، معرفت داره. یا اینکه من به غیر خدا توکل به کسی ندارم، میگه، اما تو دلش اینا همش رو بقبازیه. یا بلکنایه و اشاره خود را معرفی کند به عقاید حقه، و اینطور این طور دوم رایشتر است. با کنایه میگه، صریح نمیگه من توکل دارم من چی دارم، با کنایه خودش یه جوری اظهار میکنه که من اهل توکلم، اهل تسلیمم، اهل رضام. مثلا صحبت توکل یا رضای به قضای الهی پیش آمد میکند، شخص مرائی با یک آه یا یک سرتکون دادن خود را از سلک اون جمعیت محسوب میدارد. یعنی ما بعد خلاصه اهل تسلیم و رضا هستیم، اهل توکلیم. حقه واضح باشه، این قضی حقه بازا هستن الان جامعه ما رو پور کردیم. حقه بازا استاده حقه باز، قطبای حقه باز، عارفای حقه باز، امام زمان زیارت میکنن و چه میکنن، همش کلک یا از عرفان دم میزنن و کلک و حقه بیچاره میکنن شاگرده رو. این شاگرده هم بهتر از اینه دنبال کسی دیگه نمیرن، اونایی که حرف حساب بزنن. حالا ما اینجا به خودمون کنایه نزنیم، نه به خودمون نمیخوام کنایه بزنیم، ما اگه میخوام چیزی از خودمون میگیم، برای اینکه میگیم شاید مثلا اثر تبلیغی داشته باشه. از این کارا میکردن علما و بزرگان، ما که از علما و بزرگان نیستیم، ولی بالاخره گاهی از این کارا میکردن. چیز خود ایشون هم شاید نقد میکنه اینا رو. درجه دوم، این درجه اولی که خلاصه اظهار عقاید حق، توکل میگه، رضا میگه، معرفت میگه، امثال ذلک، برای اینکه مردم بشه اعتقاد کنه. درجه دوم اون که عقاید باطله ای را از خود دور کند و نفس خود را از اون تزکیه کند به قصد جاه و منزلت در قلوب مردم، چه به صراحت لهجه باشد یا با اشاره و کنایه. ما اینجور نیستیم، ما اینجور نیستیم، ما اینجوری فکر نمی کنیم، مثلا ما اینجور نیستیم که توکل نداشته باشیم و مثلا اعتماد مردم داشته باشیم و برای خدا کار نکنیم و با ریا کار کنیم. همین رو میگه. مقام دوم چی؟ این مقام اول بود. مقام اول بس راجع به عقاید بود، اظهار عقاید حق میکنه یا رد میکنه عقاید باطله رو. یعنی ما خلاصه اهل اونا نیست، ما خوباش. مقام دوم راجع به اظهار ملکات فاضله، میگه ما دارای فلان اخلاق خوب هستیم، مثلا از فلان اخلاقای بد تبری میجوییم و بیزاری میجوییم. مقام دوم و در اون نیز دو مرتبه است، یکی اون که اظهار خصال حمیده و ملکات فاضله نماید. ما حلیم هستیم، میگن معاویه خیلی حلیم بود. حلیم چی؟ عقبازی و سیاست مداری، که با همون حلمش میخواست خلصه کلک بزنه، ظاهرن بردباری میگن در باطن هم میکش، بهترین آدم ها رو کش. و یکی تبری از مقابلات اونها نماید. این مقام دو تا مرتبه داره، یکی این که اظهار خصال خوب میکنه، یکی هم این که تبری از بدی ها میکنه، از اونایی که در مقابل این خوبی هاست، و تزکیه نفس کند بدان غلط که معلوم شد. یعنی غلطش اینی که پیش مردم موقعیت پیدا کنه. مقام سوم همین ریای معروف پیش فقها، نماز میخونه، نماز شب میخونه، روزه میگیره برای غیر خدا، که ریای معروف پیش فقها رضوان الله علیهم دارای همین دو درجه است. اونم دو درجه داره، یکی اون که اتیان به عمل و عبادت شرعی کنن، مثل اونجا که گفتیم اظهار خصال خوب میکنه، یکم تبری از بدیا میکنه، اولی هم گفتیم اظهار عقاید حق میکنه یا خودش از عقاید باطله دور میکنه، میگه ما اینجور نیستیم مثلا. این هم باز دو قسمه، یکی اعمال خوبی انجام میده، یکی اون که اتیان به عمل و عبادت شرعی کند یا اتیان به راجحات عقلی. شرعی نیست اما کار عقلا کار خوبیست، به قصد ارائه به مردم و جلب قلوب، مثلا نوع دوستی میکنه، سخاوت میکنه، جود میکنه، صدقه میده. چون که ذات عمل رو به قصد ریا کنند، یا کیفیت، یه موقع خود نماز رو ریا میخونه، نه نماز جماعت رو ریا میخونه، یا شرط یا جزء اون رو، به طوری که در کتب فقهیه متعرض. دیگر اون که ترک عملی کند به همون مقصود، باز جلب قلوب مردم. و ما در این اوراق شرح بعضی از مفاسد هر یک از این سه مقام را بیان میکنیم. مقام اول اظهار عقاید بود، مقام دوم اظهار خصال نیک بود، مقام سوم چی؟ اظهار اعمال نیک، و در مقابلش هم بود هر سه. دیگر اون که بله اون چه به نظر میرسد برای علاج اون اشاره مینماییم به طریق اختصار. حالا لاه علاجش چیه؟ عقاید چجوری باید علاجش بکنیم؟ ریای در عقاید و ریای در اخلاق و ریای در اعمال و. مقام اول که عقاید باشه، در اون چند فصل است. فصل بدان که ریا در اصول عقاید و معارف الهیه از جمیع اقسام ریاها سخت‌تر و عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش از تمام ریاها بیشتر و بالاتر است. این از همه بدتر، هم عاقبتش بدتره، ظلمتش بیشتره. صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به اون امری که ارائه میدهد نباشد، از جمله منافقین است که مخلد در نار و هلاک ابدی برای اوست و عذابش اشد عذاب هاست. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب هم اصلا کل ریا نفاق، ریا کلش نفاق، کل ریا هر جور ریا نفاق. نماز بخونی وقتی ریایی باشه نفاق دیگه. نماز یعنی من مخلص خودم، عبد خودم، دست دیگه این نیت یعنی من نه عبد شما هستم، عبد هوا و هوس هستم. و اگر معتقد باشد، نه حالا یه موقع است که اصلا اعتقاد نداره که میشه منافق، یه موقع نه اعتقاد داره اما برای اینکه مردم بهش علاقه پیدا کنن اظهار میکنه. اعتقادش درسته، یعنی واقعا معتقد به خدا هست، یعنی که منکر بشه، اما اظهاری که میکنه برای جلب محبت مردم. اگر معتقد باشد ولی برای اینکه در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا کند اظهار می کند، این شخص گرچه منافق نیست ولی این ریا باعث می شود که نور ایمان از قلب او برود. منافق نیست ولی نور ایمان هم از دست می ده. اگر نور ایمان می خواهد مخلص می شود و ظلمت کفر به جای اون در قلب وارد شود. این کم کم شما رو به کفر می کشونه. از اول الان کافر نیستی اما کم کم این ریا به کفر میکشونه، زیرا که این شخص گرچه در اول ام مشرک است به شرک خفی. اول ام شرک خفی داره، شرک جلی نداره، انکار خدا نمی کنه به طور جلی و آشکار، مخفیانه این شرک رو داره، ولی در این حال به شرک میکشه، زیرا که معارف الهیه و عقاید حقه را که خالص باید باشد از برای خدا و صاحب اون ذات مقدس حضرت حق است به مردم تحویل داده و غیر را در اون شرکت داده و شیطان را در اون متصرف نموده و این عمل قلبی برای خدا نبوده. ما در یکی از فصول بیان میکنیم که ایمان از اعمال قلبیه است نه مجرد علم. ایمان فقط علم داشتن نیست، شما علمشو داری اما ایمان نداری. کما این که در این حدیث شریف می‌فرماید هر ریایی شرک است. کل ریائن فرمون شرکون، کل ریائن، پس اینم مشرکه. حالا آدمی که باید موحد بشه، مثلا غیر خدا کسی نیست، تا اینکه من اعتقاد به او پیدا کنم من میشم مشرک. خدایی که همه چی خداست، همه چی آیه اوست، له ملک السماوات و الارض کنار میزنم و چیزی که اصلا نیست بهش اعتقاد پیدا میکنم. غیر خدا کسی نیست که ما اعتقاد پیدا کنیم، یعنی لله ملک السماوات و الارض، لله من فی السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و الارض. اما من اون خدایی که از همه چی روشن‌تره، اولم یک فی ربک انه علی کل شیء شهید، اونی که بر هر چیزی شهیده و بر هر چیزی محیطه، من از اون دست برمیدارم که هیچ چی نیست، هیچ کاری هم برای من نمیتونه بکنه، هیچ اعتمادی هم بهش نیست. برای کی کار کنم؟ عرض کردم خوب خوبا بگیریم از 14 معصوم، از اونه که معصوم نیستن ولی خیلی خوبن، یا میدید به شما ارادتی ندارم بلکه برعکس شدن اشتباهی کردم. البته خدا حفظشون میکنه، نمیتونه اشتباه کنه، اما بالاخره اینجوری. ولی که این فجیعه موبقه و این سریره مظلمه هلاک میکنه، فجیعه یعنی امر خیلی خب مصیبت بزرگیه، دردآوره، عزاییه، موبقه یعنی مهلکه است. و این سریره مظلمه آدم رو تاریک میکنه، و این ملکه خبیثه بالاخره کار انسان رو منجر میکند به اینکه خانه قلب مختص به غیر خدا باشه. و کم کم ظلمت این رذیله اسباب میشود که انسان بی ایمان از دنیا برود. این ایمان معلومی ما بتونیم تا اون آخر نگرش داریم، با ریا ایمان معلومی حفظ بشه، تو کافر از دنیا ممکنه داریم. اگه میخوام ایمانمون حفظ بشه، فذکرالله کثیرا، ریا با فذکرالله کثیرا زود در نمیاد. فذکرالله کثیرا لعلکم تفلحون. اگه فلاح و رستگاری میخوام باید زیاد بیاد. و این ایمان خیالی که دارد صورت بی‌معنا و جسد بی‌روح و پوست بی‌مغزی است. خیلی جالبه ها، صورت بی‌معنا، جسد بی‌روح، پوست بی‌مغز. وقتی خدا نباشه بی‌مغز، بی‌روح. و مورد قبول خدای تعالی نشود، کما اینکه اشاره به این فرموده در حدیثی که در کافی شریف از علی ابن سالم نقل کرده. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال الله عز و جل انا خیر و شریک من اشرک معی غیری فی عمل عملهو لم اقبله الا ما کان لی خالصا. یعنی راوی گفت شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود خدای تعالی گفت من بهترین شریکم، کسی که با من شریک قرار دهد غیر مرا در کاری که کرده است قبول نکنم او را، مگر اون که برای من خالص باشه. فقط خدا خالص میکنه. و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالی واقع نشود و او را نپذیرد و به شریک دیگر واگذار فرماید، که اون شخصی است که برای نشان دادن به او عملش میشود. پس اعمال قلبیه مختص به اون شخص می شود. یعنی این اظهار عقادی که کردی مربوط به همونیست که برش کردی، برای مردم کردی بسم الله. و از حد شرک بیرون رفته به کفر محض وارد می شود. شرک اول شرکه، بعد دیگه شریک هم دیگه خدا را شریک هم وارد. نقل می کنن یه عالمی گفت همین انبیاء اومدن شما رو به چی دعوت کنن؟ به توحید ها؟ به چی؟ برمودن من میام شما رو به شک دعوت کنم، یه خدا هم شریک دارم. همش اینجا همش میره برای غیر خدا. بلکه میتوان گفت این شخص نیز از جمله منافقین است. خب ظاهر نفاق دیگه، ظاهرا میگه خدا ولی در باطن غیر خدا. میشه ظاهر و باطنش دو تاست دیگه، میشه منافق. همونطور که شرکش خفیست نفاقش هم خفیه. نفاق ظاهر نداره، نفاق خفیه. بیچاره گمان کرده مؤمن است ولی مشرک است در اول امر و در نتیجه منافق است و عذاب منافقین را باید بچشد و وای به حال کسی که کارش به نفاق منجر شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.